بسم الله الرحمن الرحیم. درس مختصر المعانی، استاد امین شیرازی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لم یستقیم او لم یحسن کما اذا قلنا کسرت الکوز ففاجعه الانکسار فلا یجوز ذلک. بحث و گفتگوی ما درباره آیه شریفه بود. و اون آیه عبارت بود از و آیتون لهم اللیل نسلخ منه النهار. بحث به اینجا رسید که آیا نسلخ به معنای نزعه هست یا به معنای نخرجو هست. مصنف گفته بود به معنای نزعو، یعنی در واقع میشه به معنای ننزعو. اما صاحب مفتاح گفته بود به معنای نخرجو. خلاصه مصنف از نزع گرفته، یعنی به معنای نزع گرفته، ولی صاحب مفتاح به معنای اخراج گرفته. سلخ را به معنای اخراج و مصنف سلخ را به معنای نزع. و کلام صاحب مفتاح را شارح بیان کرد و کرد و کرد تا رسوند به اینجا که فاذا هم مظلمون درست در نمیاد مگر به قول شارح علامه که ایشان سلخ را به معنای اخراج گرفته. بعد فاذا هم مظلمون درست در میاد. بعد رسیدیم به یک نکته باریک و دقیق و ظریف و عمیق، و اون نکته این بود که اگر به معنی نخرج باشد فاصله می شود بین اخراج نهار از لیل و آمدن لیل یک روز فاصله می شود. و گفتیم این هم عیب نداره، چون ترتیب هر شیئی به حسب چیه؟ خودش هست. هر شیئی ترتیبش مربوط به خودشه، چنون که قرآن می فرماید ما آب را از آسمان فرستادیم فانبتنا بهی، پس سبز کردیم به سبب آب. بعد از آمدن باران آیا بلا فاصله سبزی و علف و گیاه یک مرتبه میزنه و سبز میشه میاد بالا، یا نه این به حسب خودشه؟ چند ماه طول می کشد بعد از آمدن باران تا گیاه بروید؟ شماها که بعضیتون وارد هستید به کار کشاورزی، حداقل باید یک ماه طول بکشه اگر سه ماه نباشد. پس اونجا هم ترتیبش به حسب خودشه، مثل تزوج فلانون فولده. اینها مطالب درس گذشته بود و من گفتم اینها رو برای اینکه ذهن شما بعد از دو روز تعطیلی و فرار کردن ذهنتون از خودتون دوباره این ذهن گریخته را بیاریم و حاضر کنیم تا مطالب رو ربط بدیم و بچسبانیم. خب تا اینجا روشن شد. حالا شارح که قول شارح علامه به مذاقش بسیار شیرین افتاده، این قول رو گرفته و میخواهد به قول مصنف بتازد. قول مصنف چی بود؟ سلخ به معنای نزد. شارح میگوید اگر سلخ به معنای نزد باشه، آیا فاصله ای هست بین گرفتن روز با آمدن شب؟ فاصله هست یا نیست؟ فاصله؟ نیست. حالا که فاصله نیست، پس چطور فرموده فاذا هم مظلمون؟ فا معنی ترتیب داره، اینجا اصلا وحدت دوئیت نیست تا ترتیب باشه. اگر سلخ به معنی نزد باشه، معناش اینه ما روز رو از شب چه کردیم؟ گرفتیم، درسته؟ وقتی گرفتیم چی شد؟ خب یه مرتبه شب میاد یا به تدریج میاد؟ بله؟ یه مرتبه میاد. یعنی همون ساعت که شما گرفتید همون ساعت چی میاد؟ شب میاد. مثال بزنم، شما همه تون ماشه تفنگ رو چکندید یا نه؟ بله؟ شما که مرد رزمید، تا این ماشه رو بچکونید گلوله به هدف خورده، یعنی قبل از صدا میخوره یا بعد از صدا؟ اصلا باید بگید قبل از صدا. آیا ترتیبی است بین چکندن و خوردن یا با هم است؟ کدامش؟ با همه. پس اینجا ترتیب دیگه معنا نداره، در صورتی که بنابر قول سکاکی ترتیب خوبی بود، این ترتیب یتچسبک بود و مناسب با خودش هم بود و خیلی هم عالی بود. این حرف مصنف. بله این حرف شارح درسته. خب پس شارح قول سکاکی رو گرفته با توجیه کی؟ با توجیه کی؟ شارح علامه. نترسید بگید. خب اگه اشتباه هم بود دیگه. شارح قول مصنف را نگرفته، قول سکاکی رو گرفته با توجیه شارح علامه، و بعد به قول مصنف اشکال داره که اگر سلخ به معنی نزع باشه، فاصله ای بین نزع روز از شب و آمدن شب وجود نداره. روشنه تا اینجا؟ حالا اینجا دیگه برای شما خوب فرق بین کلام سکاکی و مصنف خوب روشن میشه. خوب خوبها، حالا میخواهیم یک رجلی رو در این درس که من قلبم آرام بشه، لیطمئن قلبی، که شما اینجا رو خوب فهمیدید، به خوشی و سلامتی از اینجا گذشتید، فرق کلام سکاکی را با توجیه شارح علامه با کلام مصنف بیان کنه. یعنی چه فرق است بین بیان سکاکی و بیان مصنف، بیان سکاکی بنابر شرح شارح علامه. البته درباره ازا نها، درباره ازا کار نداشته باشید، در اصل لغت چه فرق است؟ بله، خب همون به معنی شارح علامه میخوایم بگید. حالا اون ظهور و اینا رو بذاریم کنار. نه دیگه، گفتیم قول سکاکی بنابر توجیه شارح علامه. خب خب چه فرق است حالا بین این دوتا؟ بله، اونجا رو ما میخواییم و همونجا رو شما نشون بدید. حالا همونجا رو نشون بدید. خب چه جوری مثلا؟ ازا رو نگید، ما قبل ازا رو بگید، فرق نداره. خب آرا آزاد است، اینم یک زرگ. خب دیگه کی؟ خب خب حالا این تا اینجا خوب گفتید شما، اما چجور در اخراج فاصله هست؟ اینش روشنش کنید، بفرورونید چجوری اگر به من اخراج باشه فاصله هست؟ نه، کار به ازا نداشته باشید، از نظر دلیل عقلی با عقل خودتون اینو پیاده کنید، با عقلتون، با موتور عقلانی. کنده میشه نکته ها چون تیغ الماس است تیز. اگر بگید کنده میشه، نه خارج میشه، نه اخراج میشه. کدومش؟ خب شما آقای نیکونام، بله بله. خب حالا شما چون نفر سوم بودید یه خورده کاملتر گفتید، ولی خب تکامل پیدا کرد تا به شما رسید. خب من دو مرتبه این مطلب رو عرض کنم. ببینید سکاکی گفته بود که در اینجا سلخ به معنای اینه، اصلا ریشه کلام سکاکی اینجا بود که ما ظاهر کردیم لیل رو، ظاهر کردیم نهار رو از لیل، بعد دیدیم این با فعضاه و مظلمون نمی سازه و چند تا توجیه براش کردیم؟ چهار تا. چهارم این توجیه کلام شارح علامه بود. شارح علامه گفت که این که می فرماید ما خارج کردیم، ما ظاهر کردیم نهار را از لیل، معناش اینه که ما اخراج کردیم. پس سلخ به معنای اخراجه. حالا که اخراجه، اینجوری میشه که وقتی ما روز رو از شب اخراج کنیم، الان میایم اخراج میکنیم، ولی تا وقتی که خارج بشه چقدر فاصله داره؟ 12 ساعت یک روز. بین اخراج و خروج فاصله است. شما الان اخراج میکنید، ولی کی خارج میشه؟ یک روز دیگر. توجه دارین؟ پس فاصله میشه، و این فاصلش هم یک ترتیب صحیحی است که به حسب خودشه، چون به حسب خودشه فاذا هم مظلمون درست در میاد. پس نکته اینه که شما فرق بذارید بین اخراج با خروج. باز هم یه مثال بزنم. فرض بفرمایید آقا شما یک استخر بزرگی اینجا دارید، الان میاد جلو و آب رو واز میکنید که این آب بیاد بریزه توی این استخر. الان اینجا اخراج آب است، درست شد؟ ولی این استخر کی پر میشه که این آب از این استخر خروج پیدا کنه؟ کی پر میشه؟ چقدر طول میکشه؟ الان آب رو اخراج کردید، ولی پر شدن استخر و این که آب از استخر خروج پیدا کنه، اونجا دیگه اخراج نیست. وقتی پر شد خود به خود چی میشه؟ خارج میشه. چقدر فاصله است؟ بسا باشه یک روز فاصله بشه تا این استخر پر بشه. این هازا من نکت المهمه، از نکته های خیلی مهمه این درس اینجاست که فرق بذارید بین اخراج و خروج و نزع. ولی نزع معناش اینه که میکنید، تا میکنید دیگه فاصله نداره، فوری چی میشه؟ روشن میشه یا تاریک میشه. مثل این کلید برق، تا میزنید برق چی میشه؟ روشن میشه. این هم کلام مصنف و اشکالی که شارح بر مصنف داره. تا اینجا روشن شد؟ حالا ما هم در این میان سخنی داریم، اون از کلام مصنف بود و اونم کلام سکاکی بود و اونم کلام شارح علامه بود و اونم کلام شارح بود. ما هم حرفی داریم. حرف ما چیه؟ حرف ما اینه که جناب آقای شارح خیلی از اوقات همین فای ترتیب رو میارن برای اونجایی که علت هست و معلولم هست، لازم هست، ملزومم هست و هیچ فاصله‌ای بینش نیست، و اسم این رو میذارن ترتیب عقلی. ما دو جور ترتب داریم، یکی ترتب یا ترتیب خارجی، یکی ترتیب چی؟ عقلی. ترتیب خارجی اینه که در خارج اول بارون میاد، بعد از 2-3 ماه چی میشه؟ زمین سرد میشه. این ترتیب خارجی. یا فرض بفرمایید اول این بذر رو در دل خاک میکارید، بعد از چند وقت چی میشه؟ سرد میشه. ولی ترتیب عقلی اینه که تا لازم، تا ملزوم رو تصور کردیم پشت سرش چی میاد؟ لازم. تا علت رو تصور کردیم یا تا علت موجود شد معلول چیه؟ به وجود میاد. مثل چی؟ مثل انکانت شمس و طالعه فنهارو موجود. تا سر و کله خورشید پیدا بشه نهارم میاد یا نمیاد؟ یعنی اول خورشید میاد، 3-4 ساعت میگذره، بعد نهار میاد، این جوره؟ بله؟ نه. یا ترتب عقلیه، به معنا که تا شمس آمد روز میاد، تا شمس آمد نور میاد. روشن مطلب؟ پس شما که اشکال میگیرید بر قول مصنف، این اشکال بر قول مصنف وارد نیست. مصنف میگه ما نزع میکنیم نهار رو از لیل، بلا فاصله پشترش چی میاد؟ لیل میاد، یعنی لیل آشکار میشه و فاصله ای بین نزع و آمدن لیل نیست، ترتب داره، ترتب عقلی داره و کندن ما میشه علت، آمدن لیل میشه چی؟ معلول. پس ای اشکالی بر مصنف نیست، کلام مصنف صحیح هست، بلکه میتوان گفت کلام مصنف احتیاج به توجیه نداره. کلام سکاکی خیلی قر و قر داشت و چهار قول باید بیاریم تا این رو ما درستش کنیم. تازه قول شارح علامم که آمد دیدید چقدر مشکل بود. یک روز فاصله شد بین اخراج یوم تا آمدن چی؟ لیل. ما این زحمت ها رو نمیخواد که. سلخ به معنای نزعه. ما نهار رو از لیل میکنیم، بعد چی پیدا میشه؟ فاذاهم مظلمون. نه دیگه روز فاصله هست و نه اون معنای مشکل دقیق گیج کن، نه اون معنا هست و هیچی نیست. پس ما حق رو به جانب مصنف میدیم، قول مصنف رو میپذیریم و ترتیبش هم ترتیب عقلی هست و هیچ اشکالی هم در کار نیست. این هم نظر ما. این بحث تمام شد تا برسیم به بحث بعد. حالا این عبارت بخونیم. می فرماید و اگر قرار بدیم سلخ رو به معنای نزع و بگوییم نزع از و الشمس عن الهوا، کند نور خورشید رو از هوا، فاجعه الظلام، پس ناگهان آمد او را چی؟ تاریکی. لم یستقیم، درست نیست یا نیکو نیست. ببینید اینجا دو تا لغت به کار برده. لم یستقیم یعنی این حرف استقامتی نداره، کنایه از این که صحیح نیست. صحیح نیست اگر این ترتب رو ترتب خارجی بگیریم. لم یستقیم مرادش به اینه که این ترتب ترتب خارجی باشه. یا نیکو نیست، نیکونیست مرادش به اینه که این ترتب ترتب عقلی باشه. اگر ترتب عقلی باشه حسن نداره، اگر ترتب خارجی باشه استقامتی نداره. کما اذا قلنا، چنون که هرگاه بگوییم کسر تلکوز ففاجعه الانکسار، شکستم من کوزه را پس ناگهان آمد اون شکستن را انکسار. یعنی چه؟ یعنی تا من کوزه رو شکستم، کوزه هم چه کرد؟ قبول شکستن کرد ناگهان. خب میگیم این عیبی نداره که، فا ترتیب عقلی داره. البته معلومه تا بزنن به کوزه بلا فاصله کوزه چی میشه؟ میشکنه. خب ناگهان میشکنه. این چیزی نیست که شارع گفته لم یحسن. حالا البته ترتب زمانی نداره، خب این درست. لم یستقیم، لم یستقیم گفتیم به ترتب زمانی میخوره، ولی ترتب عقلی که داره. عقلا تا شما به شیشه بزنید ناگهان شیشه چی میشه؟ میشکنه. خب بشکنه چه ای بیداریم؟ علامت زورآزمایی شما هست. ترتبش هم عقلیه، تا بزنید میشکنه. می فرماید که فلا یجوز و ذالک، پس جایز نیست این. ذالک می خوره به آمدن فاذاهم مظلمون، نه به معنای اینکه ظلمت آمده جایز نیست، نه، آمدن فاذاهم مظلمون که ایفا به معنای چی باشه؟ ترتب زمانی یا به معنای ترتب عقلی. فلا یجوز ذلک، جایز نیست آمدن این فاء بنابر ترتب زمانی و بنابر ترتب عقلی. این بحث تمام. حالا آمدیم به اونجایی که طرفین ما حسی باشه، هم مستعار له هم مستعار من، اما جامعمون چی باشه؟ مختلف. این قسم چندم از شش قسمه؟ بله؟ قول به دوم هم داشتیم مثل این که بله؟ همه سوم گفتید؟ خیلی خوب. این قسم سومه، جامع بعضش عقلی بعضش حسی. مثل چه؟ مثل این که شما یک آدمی دیدید، بعد میرید نقل میکنید میگید بعد کجا بودی؟ اینی رأیت و شمسا، من خورشید دیدم. از چه نظر؟ یکی از نظر جمال، یکی از نظر کمال. این انسان هم جمالی داشت نورانی، هم کمالی داشت ربانی. کمالش با جمال و جمالش با کمال توأم شده بود. یک نفر از این اهل ذوق دو تا پسر داشت، یکشو گذاشته بود جمال، یکشو گذاشته بود کمال. بعد که به ما میرسید ما احوال اینها رو میپرسیدیم، میگفت جمال را کمالی نباشد و کمال را جمالی نباشد. ولی حالا ما میخوایم بگیم این انسان هم دارای کماله هم دارای جمالی. جماله یعنی زیبایی داره، زیبایی اندام و قد و قیافه و صورت و نور. دارای کماله یعنی مقام رفیعی داره. مقام رفیع رو به خاطر چه به انسان میدهند؟ به خاطر کمال. اون را که علم و دانش و تقوا مسلم است، هر جا قدم نهد قدمش خیر مقدم است. به خاطر چی قدمش خیر مقدم است؟ به خاطر کمالش. وجود مردم دانا مثال زر تلیست، که هر کجا که رود قدر و قیمتش داند. بزرگزاده نادان به شهر وا ماند یا به شهر وا ماند. حالا قرائته که در دیار غریبش به هیچ نستانند. پس این انسان هم ظاهر داره هم باطن داره، صورتی زیبا و سیرتی دیبا. باطنش اونطور، ظاهرش اینطور. خب اینجا مستعار له و مستعار من حسی بود یا عقلی؟ کدامش؟ بله؟ عقلی؟ هم حسی بود هم عقلی بود؟ نه خیر، داریم مستعار له و مستعار من رو میگیم، هنوز از شما جامع رو نپرسیدیم. حالا بذارید ایشون اشتباهش درست کنیم. مستعار منه ما خورشید، مستعار لهمون این رجل. حالا هر دو چی شد؟ حسی شد، کاری به عقلی ندارید. اما جامع، حالا اگه میخواد بفرمایید الان. جامع دو قسمت داشت، هم حسی بود هم عقلی. گفتیم صورتی زیبا و سیرتی بله شیبا یا دیبا دیبا. خب سیرت عقلیه، صورت چیست؟ حسی. والا بودن مقام و عالی رتبه بودن عقلیه، اما زیبا بودن ظاهری این چیه؟ حسیه. این مثال. بله خب شما خودتونم جامع هستی. می فرمایند که و الا، این و الا اتفاست بر قولش که گفت و امکان آهستیین، یعنی و الم یکنه طرفان حسیین، اگر این دو طرف حسی نباشه فهما، این دو طرف یا عقلیانند مثل قول خداوند متعال. آها یه خط جا مونده. بله. و اما مختلف، میگم ما هنوز به منبع اسنا نرسیده بودیم، چطور آمد؟ و یا مختلفی است که بعضیش حسیه و بعضیش عقلی، مثل قول تو رأیت شمسن و حالون که تو دیده ای و حالون که تو اراده میکنی انسانی رو که مثل شمس است در حسن طلعت، که این حسن طلعت حسیه، البته هیه میخوره به شمس، که این شمس حسیه، نه ببخشید، هیه میخوره اصلا به طلعت، که این طلعت حسیه و در نباحت شن، که این نباحت خب این هم تمام. آمدیم به قسم چهارم، یا بهتر بگیم به تقسیم دوم. ما گفتیم که طرفین یا حسی‌اند یا عقلی. اگر طرفین حسی بودن چند قسم داشت؟ اگر عقلی باشن چند قسم؟ طرفین که عقلی باشه جامع ما یا عقلی هست؟ بله، طرفین که عقلی باشه جامع چند قسم میشه؟ یک قسم، جامع یک قسم. منتها باز خود طرفین سه قسمه، یا هر دو عقلی هست، یا یک اولی عقلی دومی حسی، یا اولی حسی دومی عقلی. هر دو حسی رو گفتیم دیگه، تکرار نمی کنیم. تلقین درس اهل نظر یک اشارت هست، کردم اشارتی و مکرر نمی کنم. بله، اونجا که طرف این حسی بود دیگه گفتی. حالا اگه عقلی باشه سه قسم میشه، یا هر دو طرف عقلی هست، یا اولی عقلی دومی حسی، یا اولی حسی دومی عقلی. دیگه هر دو حسی رو قبلا گفتیم. پس اینجا هم سه قسم میشه. حالا اینجا که سه قسم شد، شما که اهل جامعید، جامع چند قسم میشه؟ سه قسم میشه؟ شش قسم میشه. خیلی دیگه جمع الجوامعید. اینجا جامع فقط یک قسمه. طرف این که عقلی باشه یا اولی عقلی دومی حسی، یا اولی حسی دومی عقلی، جامعش چی میشه؟ فقط یقه و اون عقلیه. چرا؟ برای این که با عقلی نمیتوان پی به حسی برد، ولی با حسی میتوان پی به عقلی برد، همون دلایلی که قبلا هم خونده بودید. خب حالا میخواییم مثال بیاریم، اونجا که جامع ما عقلی باشه طرفینمونم عقلی، مثل این آیه شریفه: من بعثنا من مرقدنا. روز قیامت که میشه ماها هممون، نمیخوام بگم مرده ها، چون ما هم بعد از این جزء مردگانیم، ما هممون سر از خاک که برمیداریم با خودمون اینجوری میگیم، میگیم من بعثنا من مرقدنا، کیست که ما را از خوابگاهمون بیدار کرد؟ مثلا ما رو در بقیع گذاشته بودند، حالا اینجا توی بهشت برین زیر این درخت ها کنار آب ها بلبل ها من به اثر آمن مرقدنا، انشاءالله ما این طرفشو میگیریم چون بهشتی هستیم، حالا او طرفشو نمیگیریم. خب حالا اینجا خوب دقت کنید، استعاره هست، من به اثر آمن مرقدنا. مرقد اسم مکان است، به معنای چی؟ مکان رقود. رقود یعنی چه؟ خواب. به عبارت دیگه یعنی خوابگاه. آیا ما خواب بودیم که در خوابگاه باشیم؟ یا کار ما بالاتر از خواب بوده؟ کدامش؟ ما کارمون بالاتر از خوابه. الان ما خوابیم، شماها شبها کجایین؟ خوابگاه. خوابگاه درجه یک و دو داره. چیه اسمش؟ بله؟ بله. خب سرده که بهتره، درجه یک میشه. خب بله، پس شماها الان خوابید، ولی وقتی که ما مردیم خواب نیستیم. پس اینجا آدمهای مرده تشبیه شدن به چی؟ به آدمهای خواب، از باب النوم اخو الموت، خواب برادر مرگه. یعنی اگه میخواد خودتون رو آزمایش کنید که چجوری میمیرید ها، ببینید که چجوری خواب میرید. مردن نمونه ای از خواب رفتن است. پس مستعار و من چیه اینجا؟ خواب. مستعار و له چیه اینجا؟ مردن. اینجا خوابیدن، اینجا مردن. جامع چیه؟ جامعه بین مرگ و بین خواب چه هست؟ عدم حرکت، تکون نخوردن. یعنی باید بگیم عدم ظهور فعل، کار نکردن. آدم خواب کار نمیکنه، بافنده تو خوابم میبافه مثلا، راننده تو خواب میرانه، گوینده تو خواب میگوید. خب او حالا گفتن اونجوری دیگه او در عالم دیگری هست، دروری خیلی میگه گوینده. خب پس عدم ظهور فعل، این عدم ظهور فعل در کجا هست؟ هم در مستعار و له، هم در مستعار و من. ظاهر نشدن کار، کار انجام ندادن، این یک امر عدمی عقلی هست. پس طرفین ما عقلی شد، جامعمون هم چی شد؟ عقلی شد. این که جامع رو ما عدم ظهور فعل بگیریم، درش یه اشکالکی هست، نمیدونم به ذهن شما این اشکال میره آید یا نمی آید. اگر جامع عدم ظهور فعل باشه، اشکالی و اشکالکی درش هست. بله؟ خوابیدن، البته خوابیدن به اصطلاح نحوی فعله، ولی به اصطلاح لغوی که فعل به معنای کاری باشه، یعنی آدم کاری رو انجام بده، به این اصطلاح فعل نیست. مات زیدون زید اگر فاعل بودی، چیز مرگ خویشتن غافل شدی. به دست نحوی بدید مات زیدون رو میگه چی؟ زید میگه مات فعل زیدون فاعل. بابا این زید اگر فاعله چجوری مرده؟ مرده که دیگه فاعلیت نداره. آقای نحوی تو میگی مات فعل زیدون فاعله، او زروی لفظ نحوی فاعله، ورنه او مقتول، موتش قاتل است. زید بیچاره مقتوله، چطور میگی این فاعله؟ این کشتنش، کشته شد، مات. اسرائیل آمد جانش رو گرفت. پس اینجا مراد از فعل انجام دادنه. خب حالا شما آقا، خب بله این همه حرف ایشان هم بود، همون جواب ما تزیدون هم جواب شما هم هست. خیلی خوب، اشکالی که اینجا هست باید خوب دقت کنید. ما نگفتیم که باید اون جامع در مستعار و من اقوا باشه از مستعار و له، و چه شبه در مشبه به اقوا هست یا در مشبه کدامش؟ در مشبهون به. خب اینجا عدم ظهور فعل آیا در مردن قوی تره یا در خوابیدن؟ مردن. مردن مستعار و منه یا مستعار و لهه؟ مستعار و لهه، یعنی در واقع میشه چی؟ مشبه. پس وچه شبه در مشبه اقوا هست از مشبهون به، و این خلافه اون چیزیست که بیانیین گفتن. مشبه چی بود؟ بریم به همون لفظ مشبه و مشبهون به. مشبه چی بود؟ حواستون هست یا اصلا حواستون نیست؟ مشبهون به چی بود؟ بله؟ مردن حسابی یا اینجوری؟ خب وچه شبه چی بود؟ خب عدم حرکت در مشبهون به قوی تره یا در مشبه در این مثال؟ در مردن. و حال اون که ما چی رو چیز قرار دادیم؟ مشبهون به قرار دادیم؟ خوابیدن. پس باید وچه شبه در مشبهون به اقوا باشه نه در مشبه. روشن شد؟ این است که ما جامع رو عدم ظهور فعل نمیگیریم، چون این اشکال بهش وارده. جامع رو چی میگیریم؟ بله او عقلی بودنش که دیگه ثابت شد برای اغلا. بله ما جامع رو چیز دیگه قرار میدیم. اون جامع چیه؟ از که حالا متوجه شدید؟ بله. ما جامع رو عبارت از بعث قرار میدیم. حالا شما حساب کنید آیا این بعث در خواب بیشتر قوی تره یا در مرگ؟ کدامش؟ در خواب، چون بعد از خواب آدم حتما پا میشه، ولی بعد از مرگ تا پا بشه هیهاته. روشن شد؟ امروز شما جلو نشستید و خیلی سخن تراکنی میکنید. خب عیب نداره. فإن الجواد قد یکبو و إن الصارم قد ینبو و إن الانسان محل نسیان. خطبه مغنی رو خوندید؟ خب پس جامع بعثه. خوب دقت کنید، ما آمدیم تشبیه کردیم مرگ را به چی؟ به خواب. درست شد؟ و چه شبه چیه؟ بعث. یعنی در خواب بعث هست یا نیست؟ بعد از خوابیدن شما بعث دارید، زنده میشید. در مرگ هم چیه؟ بعثه. آیا این بعث در نوم اشده یا در مرگ؟ در کدامش؟ در نوم اشده. پس حالا درست شد. جامع ما بعثه، بعث در مستعار و من اقوا هست از مستعار و له. روشنه دیگه، اشکالی که نیست در کار. ما از این جنبش که بحث نداریم، ما الان از این جنبه که اینها خوابند، اینها هم مردند. حالا بعد از این خواب میخوابه یا نمیخوابه ما مدل عموم که نیستیم. ما الان همین رو حساب میکنیم که این آقا خوابه، این آقا مرده، این مردن مثل این خوابیدنه. ما اون قسمت بعدش رو در نظر نداریم، ما الانش رو در نظر داریم. بعد از این خوابیدن بیدار شدنی هست، بعد از مردن هم برخواستنی هست. حالا بعد از این خواب میخواد بخوابه، میخواد نخوابه. حالا شما نخوابید بعد از خواب، عیبی نداره. خیلی خوب، روشن شد؟ پس این هم مثال چهارم شد. طرفین عقلی، جامعم عقلی، مون تا جامع بعضی گفتند عدم ظهور فعل این اشکال داشت، بعضی گفتن جامع بس و بس اشکال نداشت. خوب روشن هست مطلب؟ اینجاها از مشکلات ها. شما اگه اینجوری خوب انشاءالله بفهمید، بعد هم یادداشت کنید، تکرارم بکنید، دیگه به آسانی این درس ها رو خوندید. می فرمایند و الا، ای الا عطف است بر قولش که گفت و امکانا حسیین، یعنی و ان لم یکن طرفان حسیین، اگر طرفان حسیین نباشه پس اون طرفان یا عقلیانند، مثل قول خدا من بعثنا من مرقدنا، پس مستعار من رقاد یعنی نوم، بنابر این که مرقد مصدر میمی باشه و می باشد استعاره اصلیه. حالا این اصلیه رو بذارید، او علا انه به معنی المکان، یا بنابر این که مرقد اسم مکان باشه، الا انه تو برد تشبیه و فلمستر. مرقد یعنی مکان رقود، مکان خواب، مگر این که شن این اعتبار شده تشبیه در مستر، به علت این که مقصود به نظر در اسم مکان و سائر مشتقات، انما همانا اون مقصود به نظر در معنی قائم به ذات، نه خود ذات. پس مراد ذات نیست، مراد همون معنای قائم به ذاته. اون چه که قائم به ذاته در اینجا چیه؟ در مرقد رقود. رقود گفتیم به معنای نوم. و اعتبار تشبیه در مقصود اهم اولا هست. این که ما اعتبار کنیم تشبیه رو در مقصود اهم، این اولا هست، این بهتره، این لازمتره. و ستسمع لهذا زیادت و تحقیق فل استعارت تبعیه، و به زودی می شنوی برای این مطلب که اعتبار کردیم تشبیه رو در مقصود اهم، تحقیقی در استعاره طبعیه. حالا استعاره طبعیه در مقابل استعاره اصلیه هست. این هنوز شما نخوندید، بعد میخونید، ولی فهرستش اینه. استعاره اگر در اسم باشه میگن اصلیه، اگر در فعل باشه چون به تبع فاعلش هست، به این جهت میگن چی؟ میگن تبعیه. همین مقدار تو ذهنتون باشه تا برسیم. خب پس ببینید، اگر مرقد مصدر میمی باشه به معنی رقوده، اسم میشه یا مشتق میشه، کدامش؟ اسم میشه. اگر اسم مکان باشه چی میشه؟ مشتق میشه. اون وقت اگر به معنی مصدر باشه استعارش اصلیه، اگر به معنای اسم مکان باشه استعارش چیه؟ تبعی هست، چون به تبع معنای اسمیه. خب گفتیم مستعار من رقاده، مستعار له چیه؟ موته. جامع چیه؟ عدم ظهور فعل. همه اینا رو هم رفته چیه؟ عقلی است. یعنی هم جامع عقلیه، هم مستعار له عقلیه، هم مستعار من عقلیه، عقل اندر عقل اندر عقلی، همه با هم جمع شد. و قیله، ای قیله میخواد بیان کنه اشکال رو. اشکال به چی؟ به کدوم جامع؟ عدم ظهور فعل. حالا قیله رو دقت کنید. و گفته شده که عدم ظهور افعال در مستعار له که قصد می کنم من موت رو، ای اقوا هست. و از شرط جامع اینه که می باشد مستعار من اقوا. پس حق اینه که جامع اون جامع بعثه، نه عدم ظهور فعل. اون چنون بعثی که اون بعث در نوم ازهره. چرا در بعث در نوم ازهره؟ چرا؟ برای این که برای همه خواب و بیداری یک چیز محسوسیه، ولی برای همه زنده شدن بعد از مرگ چیز محسوسی هست یا نیست؟ محسوس نیست. شماها خیلی ها رو دیدید خوابیدن بیدار شدن. چند تا رو تا حالا دیدید که مرده و بعد زنده شده باشه؟ دیدید با چشمتون. پس کدامش از هره؟ بعث در نوم از هره یا در مرگ؟ کدامش؟ در نوم. عرض کردم از هریتشم به علت اینه که بعث نومی رو ما دیدیم، ولی بعث مرگی رو ما ندیدیم. نکونهی به جهت این بعث بعد نوم مما لا شبهت فیه لأحد، حتی کمونیستا، ماتریالیست ها، لینینیست ها، استالینیست ها، همه اینها بعث بعد نوم رو قبول دارن یا نه؟ بله؟
بله.
اما بعث بعد الموت رو اونها قبول دارن یا نه؟
ندارن.
تازه همین خود الهیون که بعث بعد الموت رو قبول دارن چقدر در این مسئله اختلافه، که آیا این بعث بعد الموت که اسمش معاده، یعنی عود کردن، آیا روحانیه یا جسمانیه؟ با همین جسم است یا با یک جسم دیگر؟ با همین شکل است یا با یک شکل دیگر؟ پس او خیلی اختلافیه. و قرینه استعاره، اون قرینه بودن این کلام است، کلام موتا. این یه مطلب دیگه است، جواب از سوال مقدره. میگیم خب شما که اینجا گفتید استعاره هست، خب استعاره قرینه میخواد دیگه. قرینه چیه؟ من بعثنا من مرقدنا. از کجا معلوم که این خواب نباشه؟ شما میگید این درباره مرگه. میفرماید این که گفتیم درباره مرگه و استعاره از خوابه، قرینه استعاره اون قرینه بودن این کلام است، کلام موتا، با قولش، یعنی قول خداوند که فرمود هازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. یعنی در اون روز مردم اینجوری میگن، میگن هازا ما وعد الرحمن، ای که ما زنده شدیم اون چیزیه که خدا وعده کرده، و صدق المرسلون، مرسلونم چی بود؟ حرفشون راست بود. پیغمبرا که میگفتن روز معاد هست، آها این الان معاده، من بعثنا من مرقدنا. خب این خودش میشه قرینه استعاره، تا برسیم به مختلفه.